اتفاق چی هست؟ هستم خدمتون استاد.
خواهش میکنم. ضبط میکنی؟
بله، دست شما درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده‌های
یه خود بلندتر صحبت میکنم، استاد صداتون ضعیف شد.
بله، پدیده‌های نوظهوری در عرصه جهانی در حال شکل‌گیری هستند و به خصوص در طی دو دهه گذشته پدیده‌های فراوانی که بتونه عرصه‌های مختلف اقلیمی رو تحت تأثیر قرار بده، رو به افزایش این پدیده‌ها. بعضی‌هاش منشأش گرمایش جهانی است، بعضی‌هاش فعالیت‌هایی است که در محیط‌های زیست دریایی در پی اکتشافات و یا ناوبری مختلف و یا تخلیه انواع پسماندها و پسابهای گوناگون به اون نوع زیستبوم ها شکل میگیره و آنچه که شاید در خلال حدوداً ربع قرن گذشته از ویژگی افزایش سطحی خیلی زیادی برخوردار شده، همانا پدیده موسوم به ریزگردها و یا طوفان‌های گرد و غباره.
بله.
کشور ما هم تقریبا از سال‌های 1387-88 باعث شاهد این بوده که این وقعه‌ها و یا اصطلاحاً کانون‌های انتشار گرد و غبار هم در مقیاس ملی در سطح کشورمون رو به افزایش گذاشته و هم به واسطه اینکه در غرب آسیا تغییرات مختلف چه جمعیتی چه به واسطه نزاع‌های بین کشوری و چه حتی مهار منابع آب‌های گوناگون،
بله،
گسترده‌تر شدن این کانون‌های انتشار باعث انتقال فرامرزی پدیده گرد و غبار و طوفان‌های شنوماسه شده.
بله.
که مشخصاً ما در چندین ده نوبت شاهد این بودیم که بعضاً بیش از دو سوم از گستره کشورمون رو تحت تأثیر سوء قرار داده و طبیعتاً حتی به پایتخت و فراتر از اون به استان‌های شمالی کشورمون هم زبانه کشیده. خب طبیعتاً این نوع موزلات با مقیاس بزرگ چه ملی چه فرامرزی و منطقه‌ای اثرات سوء گوناگونی رو متاسفانه به همراه داره. اثرات سوءش میتونه ابتداءً بر تخریب کیفیت هوای محیط‌های شهری و روستایی باشه، همونی که بسیار حیاتی است و سریعاً میتونه عوارض سوء بر سلامتی همه انسان‌ها و دیگر جانداران رو به همراه بگذاره و طبیعتاً فعالیت‌های دیگری مثل پرواز هواپیماها، فعالیت‌های ترکیبات حالا تأمین کننده ساختارهای شهری و علاوه بر اون در واقع بتونه حتی ابنیه و میراث فرهنگی رو هم تحت تأثیر قرار بده وقتی که این دسته از ریزگردها که عمدتاً بالغ بر 85% از اندازه بسیار ریز،
بله،
کوچکتر از 2.5 میکرومتر برخوردار هستند، میتونه در واقع مشابه حالا گلوله هایی بر هر سطحی که برخورد بکنه اثرات تخریبی خودشو بر جای بگذاره. شاهد این بودیم که حتی تأسیسات برق در چند سال گذشته شدید تحت تأثیر قرار گرفت در استان‌های جنوبی و غربی کشورمون و باعث قطعی برق طولانی مدت شد. تأسیسات تصفیه آب رو بسیار آلوده کرد و از کیفیت مطلوب اون شدیداً کاست. مشکلات اعزام بیماران، عملا شهروندان چه سالمندان چه خردسالان و چه میانسالان فارغ از سنشون به واسطه در واقع غلظت بسیار زیاد این نوع ریزگرد ها مراجعه به بیمارستان ها شدیداً افزایش پیدا کردش و این نوع تلاش ها تلاش هایی هستش که طبیعتاً جدای از ابعاد اقتصادی است، مثل لغو شدن پرواز ها یا بسته شدن مدارس و ادارات و بانک ها و واحدهای تولید صنعتی به واسطه اینکه عدم امکان حضور مؤثر شهروندان در این نوع مکان ها مهیا نمیشه وقتی که این رخدادها رو شاهدش هستیم، از مجموعه موزلات شومی هست که پدیده های چون گرد و غبار که همینطوری که باز اشاره کردم علاوه بر مقیاس منطقه‌ای مقیاس ملی اون هم بسیار مهم هست، چون که حالا در کشور ما که شاهد این هستیم که در غرب آسیا در کشورهای خیلی زیادی در همجواری و همسایگی ما قرار گرفتن و شاید بیش از نیم قرن هستش که با این نوع موزلات مواجه هستن، ولی کن اولویت های ملی خودشون مثل اولویت های امنیتی خودشون و ایمنیشون در عراق و سوریه و یا شاید اینه که تصور بر این میشه که این ماهیت اقلیم غرب آسیا حتی در موردش کار چندانی نمیشود کرد، مثل کشوری چون عربستان سعودی و یا کشورهای چون قطر و امارات تلاش های یک پارچه و منسجمی نتونسته شکل بگیره و کشورهای همچون ترکیه با اقداماتی که برای مهار آبهای سطحی و ایجاد سدهای مخزنی خیلی زیاد بوده و جابجایی جمعیتی و از بین رفتن کشاورزی در به واسطه کمبود آورد آب قابل اعتماد برای کشاورزی باعث شده که مشخصا طی ربع قرن گذشته ما شاهد گسترش سطحی کانونهای انتشار در منطقه و متاسفانه در کشور خودمون هم باشه. طبیعتاً کشور خودمون در رخدادهایی که در طی شاید حداقل دو دهه گذشته به سقف رسیده سهمش از کانونهای انتشارهای ملی حدود شاید 30% بیشتر نبوده، یعنی به عبارتی قریب 70% از جرم ذرات معلق آبوده شده که یقینا میتونه همراه آلاینده های متعدد حتی ناشی از زد و خورد ها و برخورد های نظامی در منطقه بوده باشه که مشاهداتی این گزارش ها رو تایید کرده و آزمایشاتی که به خصوص اونهایی که از کانون های انتشار از سوریه و عراق به سمت ایران فرود اومدند شاهد این بودیم که علاوه بر تحت تاثیر سو قرار دادن بافت خاک
بله
آبها در کشورمون یقینا برای مصارف کشاورزی هم اثرات سوء خودشون رو به همراه دارند. این پدیده شوم ملی رو به افزایش و فرامرزی تلاشی همینطوری که ماهیتش نشون میده تلاشی منطقه‌ای را هم مشخصا طلب میکنه که علاوه بر اون چون که این نوع پدیده ها خاص فقط غرب آسیا و کشور ما هم در غرب آسیا نیست، در مناطق دیگری حتی در جنوب اروپا در مناطقی در آفریقا چه شمال و شمال غرب آفریقا چه در شمال شرقش چه در مناطق مرکزی و جنوب آفریقا در آمریکای شمالی ایالات متحده و کانادا در آسیا کشورهایی چون مغولستان، چین، ژاپن و کره جنوبی شدیداً درگیر این تلاش ها و این نوع مقابله ها و گسترش این پدیده ها هستن که فکر میکنم خود این همگیری در جهان تلاشی جهانی و بین المللی را هم به صورت مضاعف طلب میکنه، اما ماهیت هر یک از این رخدادها در مناطق گوناگون جهان متفاوته و طبیعتاً سازگار متفاوت و سازگار با خود همون منطقه رو مطالبه می‌کنه. و امیدوار هستیم که در کشور ما هم در غرب کشور ما هم به عنوان یک بازیگر اصلی در غرب آسیا که متأسفانه همونطور که اشاره کردم بعضاً بیش از دو سوم کشورمون در مواجهه با این رخدادها در رنج و مشقت و هزینه های بیرونی و خسارات خیلی شدید اون، چه خسارات اقتصادی، چه سلامتی، چه محیط زیستی بوده و هست، بتونه ایفای نقش خیلی خوبی رو داشته باشه که یقیناً بتونه حق اولیه هر انسان که همانی حداقل هوای پاک هست و عناصر حیاتی پاک رو بتونه در اختیار شهروندان کل کشورمون قرار بده.
بله، چرا به شفیع‌پور اشاره داشتید به در واقع تاثیر این پدیده نوظهور بر خاک و کیفیت اون که یقینا در عرصه تولیدات کشاورزی هم مؤثر خواهد بود، به طوری که گویا خاک حاصلخیز رو دچار مشکل میکنه. در این ارتباط هم اشاره بفرمایید به چگونگی این اتفاق و وضعیتی که ما دچارش هستیم و چگونگی و راهکار پیش روی ما، چون عده‌ای بر این باور هستن که با کاشت درخت میتونن این اتفاق رو مدیریت بکنن، عده‌ای بر مالش پاشی اشاره میکنن، این مباحث دیگری رو به عنوان راهکار ارائه میکنن. نظر کارشناسی شما در این ارتباط چیه؟
بکنید بحث رو باید یه خورده فکر میکنم در دو محور متفاوت دنبال رو داریم. یکی محورش جلوگیری از بیابانزایی است.
بله.
بیابانزایی توسط گسترش و کاشت پوشش های گیاهی بومی در هر منطقه باعث تثبیت خاک میشه و جلوگیری از روان شدن حالا بافت خاک به واسطه وزش باد رو میتونه صورت بده که این هم تلاش بسیار مهم و البته آب بره و میبینیم که در غرب آسیا وقتی که از منابع بسیار محدود و مزیقه در آب مواجه هستیم، همواره گزینه توسعه پوشش گیاهی نمیتونه در دسترس باشه. بنابراین راهکارهای دیگر مکانیکی که دنبال میشه همانا پاشش انواع مالش هاست، حالا چه مالش های با پایه نفتی، چه با پایه پلیمری و شیمیایی که بتونه خود اون هم باعث ممانعت از ازدیاد تبخیر سطحی خاک و همچنین جابجا شدن این خاک ها با وزش بادهای گوناگون بشه که به یه ترتیبی باز همون تلاشی است برای تثبیت خاک و شنهای روان در کشورهای مشخصا غرب آسیا کارآمدی خوبی داره. اما وقتی که اشاره میکنم به این که این پدیده فرامرزی و مرزهای سیاسی و جغرافیایی را نمیشناسه، به خصوص در نظر بگیرید در دوره‌های زیادی ما شاهد انواع نزاع‌های نظامی و بعضاً انفجارهای گوناگون در سوریه و عراق و در مناطق مختلف حتی جنوب ترکیه و غیره در منطقه بوده و هستیم و وقتی که این خاک‌ها از همون مناطق آلوده به این نوع آلاینده‌ها برمی‌خیزند و در یک کشور همسایه دیگری چون جمهوری اسلامی ایران فرود میان، شما خودتون میتونید تصور درستی رو داشته باشید که چه نوع آلاینده هایی به خاک های فاقد آلودگی از اون جنس بهش اضافه میشه و با کمترین بارش روان شدن این روان آب ها و راه یافتن همون آلاینده ها که بعضاً در دوره هایی به واسطه اشغال نیروهای متخاصم ایالات متحده در عراق مشاهد استفاده از پرتابه های با اورانیوم رقیق شده هم بودیم که طبیعتاً میتونه حتی بعد نمونه هایی بوده که همکاران پژوهشگر ما در کشورمون اندازه‌گیری هایی رو انجام دادن که عناصر رادیواکتیو هم انتحال پیدا کرده. شاید بد نباشه که بدونیم که هر باری که ما این طوفان‌های گردها رو و گرد غبار رو داریم، بعضاً نزدیک به 80,000 تن برآوردها صورت گرفته. خاک بلند شده از کانون‌های انتشار و تا ارتفاع 8 تا 10 کیلومتری عمود از سطح زمین برخواسته و در چند صد و بعضاً چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر منحنی‌های جریان طبیعی اتمسفر و هوا اونها رو فرود آوردن. خب خودش نشون میده که از منشأ بیرونی به یک خطه دیگری وارد شده، با آب و بارش همراه شده، منابع آب‌های سرزمینی رو چه زیر زمینی چه سطحی رو آلوده کرده به اون منابع آلاینده و یقیناً در صورت استفاده از همون منابع آب‌ها که در کشور ما هم بیش از 85% از این دست منابع آب‌های کشورمون در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیره، پدیده‌های خیلی بد بر تخریب محیط زیست و تاثیرگذار سو بر سلامتی و بهداشتی بودن محصولات کشاورزی رو هم به همراه میتونه داشته باشه.
بله جناب شفیع پور، زیاد وقتتون رو نگیرم. آخرین سوال هم در خصوص تاثیر این پدیده بر حیات وحش هست. یقینا یک اکوسیستم نیازمند در واقع به هم پیوستگی این زنجیره اکوسیستمی هست که یقینا بخشی از اون برمیگرده به حیات وحش. تاثیر این آلایندگی بر حیات وحش رو چطور ارزیابی میکنید؟
همونطوری که اشاره کردم، در رخدادهای این چنینی تمام موجودات زنده و حتی غیر زنده تأثیر سو قرار میگیرن. زنده چه پوشش گیاهی باشه، چه پوشش جانوری، چه انسانها در سنین و جنسیتهای مختلف در محیطهای شهری و روستایی، چه غیر زنده همینطوری که اشاره کردن مثل ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی کشورها، تماما مورد حجمه این دانه های بسیار ریز که اشاره کردم مصابه گلوله های بسیار ریزی مورد حجمه و تخریب قرار می گیرن که حیات وحش را هم مستثنا نمی کنه و ریه های اونها هم یقینا از این پدیده ها آسیب می پذیره، اونها را هم تحت تاثیر سو قرار میده.
بله دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم در واقع وقت شریف شما نباشم.
ممنونم، انشاءالله که موفق باشید.
دست شما درد نکنه جناب شفیع پور، موفق و پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.